جشنوار فیلم فجر، برنامه ویژه سینمای کشور در نوروز 1401.
روزنه بهاری. خانه از بوی بهار و پر پروانه پر است. این بهار است که در جام جهان ریخته است. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، خانم ها، آقایان، دوستان خوب شبکه رادیوی گفتگو، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر، خوش آمدید. امیدوارم که در صحت کامل باشید، خودتون، خانوادتون، اطرافیانتون، و امسال سالی پر از سلامتی بیشتر، پول بیشتر، موفقیت بیشتر و هر چیز خوبی که بیشتر میشه بعدش گذاشت براتون باشه. ممنون از این که ما رو همراهی میکنه در شبکه رادیوی گفتگو و برنامه روزنه بهاری. خب توی هر کشوری همه مواردی که در اون کشور وجود داره شامل یک پروتکل، یک قانون، یک دستورالعمل یا هر چیزی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم هست که باید بعضی وقتا عیناً اعمال بشه، گاهی وقتا جای نرمش داره و میشه حالا پس و پیشش کرد، جا به جاش کرد، نه اینکه کلاً اون قانون و اون اتفاق رو ندید بگیریم. حمل و نقل و راه و ترابری هم از این قاعده مستثنا نیست. امروز میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر علی نادران، از بزرگان و دکترای راه ترابری از دانشگاه علم و صنعت و از بزرگان این امر هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما و وقت شما هم بخیر باشه و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سلامت باشید، بزرگواری، ممنونم. عید شما مبارک، انشالله که همه چیز بر وفق مراد باشه براتون.
انشالله که سلامت باشید شما و همه همیهنان عزیز ما و همه کسانی که سال نو رو با ما شروع میکنن. انشالله که سال پربرکت و پرخیری باشه در پناه خداوند.
انشالله. آیا تو چند سالتونه؟
عرض کنم که اگر به شمسی حسابش بکنیم میشه حدود 43 سال.
بعد به تقویم دیگه چی؟ سلامت باشید.
سلامت
باشید. 43 سال جوان هستید و انشالله که سالهای سال فعالیت بکنید در این عرصه. چرا راه و ترابری؟
سوال اینطوریه که چرا رشته عمران در واقع؟ آفرین. از اینجا باید شروع کنیم.
بله.
خب در اون سالهای 75 و 76 و اینها به نظر می اومد که موج وسیع از ساخت و سازها در کشور مورد نیاز هست.
بله.
تغییر و تحولی در زیر ساختها لازمه برای اینکه ارتباطاتی که بین در واقع شهرها و درون شهرها میخواد اتفاق بیفته از مزیت‌های نسبی خود اون شهرها بهره‌مند بشه.
درسته.
و افرادی که قصد دارن از نقطه به نقطه دیگه برن از اون سختی‌هایی که بالاخره در مسیر هست، به ویژه در بخش حمل و نقل که جابجایی‌ها در بخش انسان و کالا دو تا موضوع مهم و حیاتی هستن، در واقع نیازمند رویکردهای نوین برنامه‌ریزی. خب
بله.
رشته حمل و نقل خیلی رشته در واقع مسن و حالا به اصطلاح خودمون بگیم جا افتاده
اینه. بله که شما فرمودید.
بله و علتش هم در واقع همین هست که نیازی است که بعداً احساس شد. یعنی اول نیاز به شهر ایجاد شد، بعد از اون نیاز به جابجایی های حالا محلی و منطقه‌ای و ملی. در اون دوره در واقع زمانی که ما خلاصه شروع کردیم به تحصیل، این رشته خیلی جوان و نوپا بود و براش هم آینده خوبی دیده میشد، هم در واقع فضای محیط کارش به نوعی محیطی بود که حالا برای شخص من و شاید برای خیلی از کسانی که میخوان هم در رشته مهندسی کار کنن هم بین رشته‌ای بیان در مسائل مرتبط با علوم انسانی و بله. برنامه ریزی هم تفکر کنند رشته مناسبی بود.
خیلی عالی. ولی خب این در ارتباط با چند تا ارگان بزرگ و چند تا به قول معروف هم وزارتخونه هم سازمان هست رشته شما، من جمله راهداری، من جمله پلیس، من جمله شهرداری، من جمله وزارت راه، و حالا این رو بیایم گرایشش هم به سمت علوم انسانی هم بررسی بکنیم، این التقاط ها رو، این اوورلپ ها رو چجوری میشه یه جوری حلش کرد؟
خب این در واقع ذات رشته حمل و نقل هست، یعنی بله. حالا شما چند تا از این مثال ها رو مطرح فرمودید، ما در واقع حمل و نقلی ها معتقدیم که چون با انسان سر و کار داریم، هر کسی که با انسان سر و کار داره هم مثل ما میشه، ما باید از او یاد بگیریم، الگو بگیریم، رفتار انسانی رو در واقع بتونیم شبیه سازی کنیم، تحلیل کنیم و براش راه حل ارائه کنیم. یه مثال ساده بزنم، چرا مردم تصمیم میگیرن ساعت 7 صبح برن سر کار، چرا ساعت 8 صبح نمیرن سر کار؟ خب علت این رفتار، علت این که همه 7 صبح میرن سر کار این هست که فرض بفرمایید در قوانین
مجبورن آقای دکتر،
بله کار، در قوانین کار بهشون گفته شده که چه ساعتی بیایید سر کار و اگر دیر برسن چه اتفاقی براشون میفته، بنابراین با یک استرس و نگرانی و التهابی اول صبح میرن سر کار. ما باید برای این افراد برنامه ریزی کنیم که حداقل در طول مسیر استرس و نگرانیشون کمتر بشه، یا اصلا به سازمانهای دیگه بگیم خب چه اصراری است که دوره مثلا شناوری ساعت کار رو مطرح میکنن.
آفرین.
بله که این
یه مدت کوتاهی اعمال شد.
بله بله بله. خب حالا بعد در واقع زیر ساختهای انسانی و اجتماعیش هم فراهم بشه، یعنی کار بسیار پسندیده یه بله. خیلی از سازمان ها و شرکت ها میگن اگه 10 دقیقه دیر اومدی دیگه نیا.
درسته.
به خصوص تو بخش خصوصی. خب ما میخوایم بگیم که به مردم، به همه بگیم، هم به کسانی که در واقع کارمند هستن، هم به کسانی که کارفرما هستن، بگیم که این یک مسئله انسانی است و در حین حرکت و جابجایی بالاخره یک ارتباطاتی باید ایجاد بشه بین ابتدا و انتها که حتما نقاط ضعف داره، حتما ممکنه که دچار در واقع نابسامانی بشه و انعطاف در دو طرف باید فراهم بشه. این جنبه انسانی، علوم انسانیش که عرض کردم و رفتاریش اینجاست که برنامه‌ریزی حمل‌ونقل همه اینها رو باید ببینه و باهاشون بالاخره دست به گریبان و برنامه‌ریزی میکنه.
برای خب قرار هست که چه اتفاقی بیفته آقای دکتر؟
علم حمل و نقل رو خیلی در واقع ما ارتباطش میدیم چون باز همون مقوله در واقع رفتارشناسی انسانی به علم پزشکی.
خب.
و میگیم که در واقع پاسخ علم حمل و نقل و ترافیک روزی نیست که فرض کنید در خیابان‌ها همه خلوت شن.
بله.
ما نمیگیم اون موقع علم حمل و نقل تموم میشه، چون خلوت هم بشن بالاخره یه حداقلی از جابجایی‌ها ممکنه برای انسان رخ نده ولی برای کالا رخ میده.
بله.
بنابراین ما در واقع در حال رشد و پیشرفت هستیم. در علم پزشکی اینو دارم عرض می‌کنم که ارتباط بفهم. میدیم در علم پزشکی هم هیچ وقت انتها وجود نداره، یعنی اگر همه انسان‌ها سالم شدن پزشکا دنبال این میرن که طول عمر رو زیاد کنن،
بله،
رفاه رو زیاد کنن، سطح بیماری‌های مثلا حتی بگیم سرماخوردگی رو هم کم کنن.
بله.
در حمل و نقل هم ما به دنبال این میریم که بعد از اینکه در واقع ازدحام و شلوغی رو کم کردیم ایمنی رو افزایش بدیم، تصادفات رو کاهش بدیم، راحتی در سفر رو در واقع افزایش بدیم و همه این مسائلی که بعداً کمک میکنه که ما به اصطلاح عمومی رفاه عمومی رو افزایش میدیم. یعنی حمل و نقل هیچ وقت متوقف نمیشه، یک علم بروزه که تازه در واقع مطرح شده و با انواع سیستم هایی که باهاشون آشنا هستیم داره
پیشرفت میکنه. آقای دکتر نادران عزیز، خب اینها نیاز به یک استانداردهایی داره که بزرگانی مثل شما دارن تدوینش میکنن و یک سری دیگه از دوستان اون رو باید اعمال بکنن و باز یک سری دیگه باید نظارت بکنن روی اعمال درست اون استانداردها. این هم خودش یه قصه ایه. این رو چجوری میشه رفع و رجوعش کرد؟
بله، البته من شما میفرمایید بزرگان، ما در واقع ارادتمند و دانشجو و شاگرد همه بزرگان این رشته هستیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
منظرم ها درست گرفتیم، ولی الان خوشبختانه کشور ما خیلی داره برای همه سیستم ها از جمله برای علم حمل و نقل ضابطه و دستورالعمل مینویسه. دستگاه های نظارتی داریم در وزارت کشور، در واقع یک شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هست که بخش درون شهری رو کنترل میکنه. در بخش برون شهری هم ما یک معاونت حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی داریم که باز وظیفه هماهنگی و سیاست گذاری رو بر عهده داره که در قالب طرح‌های جامع هم نقل اینها رو درسته. هدایت میکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر.
سلامت باشین.
انشالله که سال خوبی پیش روتون باشه برای خودتون، خانوادهتون و همه دوستانتون و پر از خنده، پر از شادی و پر از موفقیت. روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید. من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز میخوایم راجع به ربات جراح صحبت کنیم. یک ربات موسوم به ربات خودکار هوشمند بافتی بدون دخالت بشر روی یک خوک عمل جراحی انجام داده است. این ربات عمل جراحی لاپاراسکوپی روی یک خوک و عمل اتصال اندام‌ها را روی بدن چند نوع حیوان با موفقیت انجام داده است. کارشناسان میگویند اتصال دو انتهای روده یکی از چالش برانگیزترین عملهای جراحی جهاز هاضمه است که مستلزم زدن بخیه ها با دقت بالاست. کمترین لرزش دست یا بخیه زدن در جای غلط میتواند موجب نشت هایی با پیامدهای فاجعه بار برای بیمار شود. بنابر پژوهش این ربات روندی را که مستلزم دقت بالا و تکرار یک حرکت بود را با موفقیت انجام داده است. این جراحی برای نخستین بار بدون دخالت هیچ انسانی انجام شده است. دانشمندان امیدوارند استفاده از سامانه‌های مشابه رباتیک به جراحی‌های کامل روی بدن انسان بیانجامد.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
هم دانشگاهی سلام. در دانشگاه‌های کشور تکنیک و علم و فرهنگ در کنار هم قدرت پیروزی بر مشکلات را رقم می‌زنند. من مریم شریفیان امروز برای شما شنوندگان عزیز از دانشگاه تبریز خواهم گفت. دانشگاه تبریز یکی از دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در سال 1326 تأسیس شد. اساتید و دانشمندان برجسته بسیار زیادی در این دانشگاه مشغول تحقیق و تدریس هستند که تعداد زیادی از آنها عناوینی چون 1% دانشمندان برتر جهان، دانشمندان برتر جهان اسلام، چهره‌های ماندگار و اساتید پرتالیف کشور را کسب نمودند. این دانشگاه در طول تاریخ خود شخصیت‌های فرهیخته و برجسته‌ای را تربیت نموده است که می توان به شهیدان بزرگوار مهدی باکری و حاج محمد حسن کسایی، سردار رحیم صفوی اشاره کرد. استاد محمد حسین شهریار، شاعر پر آوازه‌ای که شهرتش مرزها را در نوردیده و جهانی شده است، از اساتید افتخاری دانشکده ادبیات این دانشگاه بوده است. همچنین از دیگر اساتید دانشگاه تبریز که از چهره‌های بنام و تأثیرگذار دوران خود بودند، می‌توان به مرحوم عبدالرسول خیام‌پور، دکتر سید مهدی گلابی، دکتر بلورچیان، خانم دکتر مهری باقری اشاره نمود. از جمله دانشکده‌های این دانشگاه می‌توان دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه، اقتصاد و مدیریت، الهیات و علوم اسلامی، برنامه‌ریزی و علوم محیطی، حقوق و علوم اجتماعی، دامپزشکی و شیمی را نام برد. برگرفته از سایت دانشگاه تبریز.
من بهار رضایی با یک پرسش و پاسخ دیگه در خدمت شما هستم. و اما سؤال امروز، تأثیر تغییر فصل بر خلق و خوی افراد چیست؟ سالهاست که محققان رابطه بین تغییرات روحی و جسمی و تغییرات فصلها را بررسی می کنند. اما اطلاعاتی که از این ارتباط در دست دارند بسیار سطحی است. این موضوع نشانگر آن است که ارتباط فصلها و خلق و خوی آدمی چقدر عمیق و مهم است. اما نکته‌ای که واضح و مبرهن است، ناامیدی و افسردگی گروهی از افراد در فصل بهار است. اگرچه فصل بهار برای خیلی از افراد فصل شادیاور و سرشار از انرژی است، اما برای گروهی هم فصل تیرگی و ناامیدی است. به عقیده برخی روانپزشکان و نیز برخی متخصصان مغز و اعصاب، افزایش انرژی فرد در فصل بهار میتواند در بعضی مواقع به عنوان یک تنش روحی در نظر گرفته شود. این انرژی بالا مخصوصاً در مواردی که فرد از یک بیماری زمینه‌ای مانند افسردگی رنج می‌برد، باعث طولانی‌تر و شدیدتر شدن بیماری خواهد شد که این همان اختلال افسردگی یا SAD است که البته راهکارهایی نیز برای رفع این موضوع گفته شده است. به عنوان مثال، استفاده از نور خورشید، خوردن غذاهای سالم، ایجاد خاطرات جدید و شروع تازه در فصل بهار برای بهبود سلامت روان. امیدوارم که این فصل زیبای خدا پر از احساس شادی و نشاط برای شما باشه و از هر گونه رخوت، سستی، کسالت و ناامیدی به دور باشید. دلتون خوش، لحظه هاتون شاد، تنتون سلامت.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
اوحد الدین ابن حسین اصفهانی، ملقب به اوحدی مراغعی، در حدود سال 673 هجری قمری در شهر مراغع متولد شد. به خاطر به دنیا آمدن اوحدی در شهر مراغع به مراغعی مشهور شد. در ابتدا تخلصش صافی بود و به علت اینکه به عارف ابو حامد اوحدالدین کرمانی ارادت داشت، تخلصش را اوحدی انتخاب کرد. در برخی از منابع نام اوحدالدین برای او انتخاب شده، در حالی که در برخی از منابع دیگر نام رکن‌الدین برای او آمده است. اوحدی مراغعی در آذربایجان تربیت عرفانی خود را شروع کرد و سپس به سرزمین‌های مختلفی سفر کرد و مشایخی را دیدار نمود و البته به مدت چند وقت در زادگاه پدرش یعنی اصفهان زندگی کرد و شاگردانش را ارشاد نمود و اشعار عارفانه می سرود. اوحدی مراغعی به گونه شیرین و لطیف سخن می گفته است که او را یکی از شاعران خبره و توانا در بین شاعران می دانستند. قصائد اوحدی مراغعی برگرفته از نصیحت و تحقیق و ذکر حقایق اخلاقی و عرفانی است. غزلها و ترجیعات او به معانی قنایی و عشقی اشاره دارد و نکات عرفانی بسیار در آنها ذکر شده است. این شاعر در سال 738 هجری قمری وفات یافت و آرامگاهش در میان یک باغ سرسبز در مراغع قرار گرفته. انجمن آثار ملی ایران در سال 1352 بنای جدیدی بر روی قبر اوحدی مراغعی احداث کرد و در موزه آرامگاه سنگ مقبره پیشین این شاعر را نگهداری می کنند.
سامانه 30035 برای دریافت پیام های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
کارت پستال این کارت پستال رادیویی است. چی کار داری میکنی؟
قشنگه؟
این دست تو چی کار میکنه؟ بدش به من ببینم.
سفارشو گم کردم.
گم نکردی، دست بچه مرشده.
ایوا، دست برد به اموال دولت؟
مرشد راست میگه، دیگه نخواستم بیدارتون کنم.
مراقب آینی که تو دستته باش.
باشه، شما بفرمایید.
میفرمایم.
خب بگو ببینم، همه چی آماده است؟
هنوز کامل نشده، مواد لازمش ایناسه: زنگوله، پارچه مخمل، پولک، یه بز نر چوبی.
داستان بز نر رو که میدونی چیه؟
بله که میدونم.
بگو ببینم اگه میدونی.
به بزی که ماده نباشد نر میگویند.
آفرین آفرین، تو این همه سال چی یاد گرفتی واقعا؟
جان،
به این میگن تکم، یه عروسک چوبی سنتیه. به کسی که این عروسک رو میچرخونم میگن تکمچی.
چرا بز نر؟
بز نر قوی هیکل رابطه تنگاتنگی با شروع فصل بهار داره، نماد باروری و زایشه.
اون وقت تکمچی واسه چی این کارو میکنه؟
تو آذربایجان شرقی و غربی، کلن آذری زبونها، از سالیان کهن این سنت رو داشتن و دارن. با شروع نوروز تکمچی و گروهش با ساز و آواز خوش وارد شهر می شدن و مژده بهار رو می دادن.
پس نوروز خانیشون این طوریه؟
بله، الانم بجم سری اون مبدل انتشار رو بیار که دیگه وقت تنگه.
آماده است، بفرما.
بایسا بذارتون این. حالا کارت پستال رو باز کن که چک کنیم.
رو چشم. بفرما.
مبارک گلدارن گویا götürdü سپازم بایرامز مبارک.
حالا رو کدوم موج ارسالش کنم؟
تو کی میخوای یاد بگیری پس؟ موج 103.5 به افق 1401.
چشم، در اولین فرصت.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
همسفر نوروز.
من سیما باقری متین
و من وحید روشن، امروز میخواییم بریم به خطه سهند و ارسباران و شهریار غزلهای عاشقانه. بله، آذربایجان شرقی. آذربایجان شرقی شامل کلی شهر قشنگه که تبریز زیباترین اونهاست، چون جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در کنار هم باعث شده تا یکی از شهرهای مهم ایران به شمار بره.
جنگل‌های ارسباران هم بخشی از جنگل‌های هیرکانیه و یکی از اون میراث‌های طبیعی ارزشمنده که به خاطر گونه‌های جانوری مختلفی که داره ازش به عنوان موزه حیات وحش یاد میشه. به خاطر هوای دلچسب و خنکی هم که داره، گزینه مناسبیه برای فرار از گرما.
از اونجایی که تبریز زادگاه تعداد زیادی از مفاخر ادبی و هنری ایران هم هست، بازدید از مقبرات و شعرای تبریز که میزبان پیکر 400 نفر از این مفاخره خالی از لطف نیست.
سوغاتی‌های خوشمزه تبریز رو هم که اصلاً نمیشه ازش غافل شد. قرابیه و باقلوا، عسل و نوغا، همشون طعم و مزه عالی دارن.
موسیقی آذری رو هم که بهتره خودتون بشنوید.
Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Çıxıblar yenə də dizə lalələr Dizə lalələr Yağışdan islanan yarpaqlarını Səriblər dərəyə Dizə lalələr Dizə lalələr 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 Lalələr
خب دوستان عزیزم، خیلی ممنون که تا این لحظه با برنامه روزنه بهاری همراهی کردید. امیدوارم که سلامت عجین باهاتون باشه. انشاءالله که اگر مبتلا شدید به بیماری کرونا سریعا بهبود پیدا کنید، اگرم مبتلا نشدید که هیچ وقت اتفاق براتون نیفته. مراقب خودتون، اطرافیانتون و دوستانتون باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگ‌های دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابان زنن بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشاءالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواحنا فدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی. صدای واقعیت، پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.